درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بنامه خداونده بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاری صحبت هایی داشتیم که حیوانات فقاری مواد اضافی و بیکار را از راه‌های مختلف اطراح میکرد که کاربن دی اکساید توسط ششها یا هم برانشا و یا هم توسط جلد و مواد به مفاضل را از طریق مواد ترحم میکرد، ولی مواد نیتروجنی یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراح میکرد که گفتیم مانند پرندگان که پرواز نمی‌کنند، مثلا شترمرغ یا دارای مثانه می‌شوند، و پرندگان که مثانه ندارند و پرواز کرده می‌توانند. که به این قسم در پرندگان غدوات ترقی هم وجود ندارد، چون که موجودیت این غدوات ترقی وزن زیاد زیاد می‌سازد و پرواز را برشان مشکل می‌سازد. بعد از راجع به سیستم و اعضای عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاری صحبت داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاری نسبت به دیگر سیستم‌های بدنشان خوب نمو می‌کنه و مغز و نخاع شوکی از طریق عصب تمام فعالیت‌های زیر نظارت و کنترل می‌کنه که حیوانات حواس پنجگانه نداره، حواس شنوایی از یا بسیاری از خزندگان ضعیف میشه و در پرندگان باز حس ذائقه و حسشان میشن ضعیف میشه. بعد از راجع به تکثر صحبت کردیم که در حیوانات فقاری تکثر فرق میکنه که در ماهیان غضروفی کاست القای داخلی وجود داره و تخم یا میگذارن، ولی در بعضی از یا کاست جنین در داخل تخم در بطن مادر نمو میکنه و در بدن جنس مونث از تخم چوچه خارج میشه که در پستان دارن نیست مذکر و مونث از یا جدا میشه و القای داخلی دارن که جنین در رحم جنس مونث می باشه و چوچه های نو تولد شده که از پستان مادر شیر می خوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که حجرات موجودات کثیر حجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که به نام محیط داخلی بدن یا موجودات زنده محیط داخلی بدن از زیاد میشه که خون یک بخش از این محیط می باشه که مواد مورد ضرورت را و قسمت های بین الحجروی انتقال می ده و همچنان مواد اطراحی را به اعضای اطراحی می بره که تمام عملی هایی که در بدن موجودات کثیر حجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلیشان صورت می گیره به نام هوموستاز زیاد میشه شاگردان عزیز. بعد از راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت کردیم که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن بدون واسطن که حیوانات خونسرد و حیوانات خونگرم بود که حیوانات خونسرد حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از تابع محیط میباشه و حیوانات خونگرم حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از تابع محیط میباشه که از جمله صنف حیوانات فقاری هست ماهیان زومشتین و خزندگان میباشه و خونگی خونسرد میباشن که پستانداران و پرندگان باز خونگرم میباشن. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها می باشه که شروع فصل 11 ها می باشه و صفحات در مربوط به درس امروزی ما از صفحه 148 تا 150 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی و فصل امروزی که فصل 11 ها می باشه را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عمل متقابل بین جمعیت ها چی می باشه؟ موجودات زنده در محیط اگر کوچک باشه یا همکلان در بین خود یا یک جمعیت حیاتی را می سازن که در بین از یا ارتباط و عمل متقابل موجود می باشه که در حقیقت مجادله به خاطر زندگی کردن و محافظت افراد و ادامه نسل به خاطر تمام انواع جامعه خیلی محیط اهمیت می باشه که از ازدیاد نفوذ در اصل ازدیاد رقابت و نیازمندی های زندگی می باشه که اختلاف بین هم نوع نسبت به اختلاف نوع خطرناکتر می باشه، چون که چنانچه یک عالمی بیولوژی گفته که بدون شک می مبارزه در بین افراد هم نباید که در یک ساحه زندگی میکنن از وضعیت قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناکتر است. که با مطالعه فصل ما شاگردان عزیز قادر خواهد بودیم که درباره عمل متقابل جمعیت ها و شکار کننده و شکار شونده و همچنان ارتباط بین علف خوران و همه چیز خوران و همچنان میوچولیزم کامنز لیزم و غیره درباره از ما معلومات به دست میاریم. خب شاگردان عزیز، میایم بعد از او راجع به عمل متقابل ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یکی دیگر ارتباط دارند که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که در طریق عملی فتوسنتز هم ترکیب زیایی انرژی آفتاب را در خود جذب میکنه و مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که از نباتات تغذیه میکنن تمام از یک است و نام علف خوران یا هم به نام هربیوریس میشه که مصرف کنندگان دو میشاگردان عزیز باز مثلا پیش موشک، سگ، عقاب و غیره و بعضی از حیوانات را میخوانند که این همه موجودات که گوشتخوار هستند به نام کارنیوارز جات میشه، که بعضی از موجودات زنده هم هستند که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکنند که یا به نام همه چیز خورن یا هم به نام اومنیوارز جات میشن، که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنند که در بین آنها، یعنی هم در بین خود و هم با انواع دیگر عمل متقابل هم انتراکت وجود داره، یا در یک محیط موجودیت انواع مختلف البته از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگیشان یا دارای اهمیت می باشن. اما برعکس انواع مختلف موجودات زنده همسایه های خوب نمی باشن و موجودیت از واره بخاطر یک برای خود یک و برای هم نوع های خود مشکل می داشته باشن، که یعنی فکر میکنن که بودن از یا موجودیت از و برایشان مشکل می باشن، که به صورت عموم ارتباط بین دو نوع مختلف به دو قسمت عمده تقسیم شده، که همزیستی یا زیست با همه یا هم سیمبوسیس می باشه و نوع دومش دشمنی یا خصومت یا هم انتاگونیسم می باشه، که در حالت الف یا هم در همزیستی که است هر دو نوع یا یک نوع از یا فایده می بره، که در حالت دوم یا هم در حالت دشمنی باز یک نوع از یا ضرر می بینه. خب شاگردان عزیز، می آییم همزیستی و دیگر بخش های زیر مطالعه قرار می دیم. خب شاگردان عزیز، همزیستی یا هم یک جا زندگی کردن معنای همی را داره، که یک جا زندگی میکنن چند نوع حیوان که در این نوع زندگی انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن، که زیست با همی سه قسم است، که همسفری هم کامن سلز میباشه و نوع دیگرش کمک متقابل هم میوچوالیزم میباشه و نوع سیومش بیطرفی هم نیوچرالیزم میباشه، که میایم درباره همسفری هم کامن سلز صحبت همی داشته باشیم. خب در این نوع زندگی دو نوع مختلف طوری که با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یه فایده میرسه، مثلا برای یکی فایده میشه ولی به دیگری فایده نمیرسه و هم نه ضرر میرسه نه فایده میرسه. مثلا بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاری زندگی میکنن ولی به خاطر حیوان کدام ضرر نمیرسنن. خب بعد از او کمک متقابل یا هم میوچوالیزم است، که عبارت از او قسم ارتباطات زندگی است که در او به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه، که این نوع ارتباطات یک نوع بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه. مثلا گلسن که است از زندگی یک جوی الجی و فنجی وجود میآید که هر دوی از یا با یک دیگر ضرورت دارن، یا و یا هم این نوع ارتباطات که است در بین مرچه سفید و فلاجلات هم دیده میشه، که مرچه سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب سلولوز را هضم میکردن میتونه در نل هضمی از این مرچه ها که است فلاجلات ها زندگی میکنه، که با واسطه می فلاجلات ها سلولوز هضم میشه و مرچه از او به حیث غذا استفاده میکنه، که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلات ها محل یا محیط مسون زندگی را مهیا میسازه. و بعد از او بی‌طرفی هم نچرالیزم میباشه، که در این ارتباطات به هیچ نوع ضرر نمیرسه، که نه به امی طرف اول نه به طرف دوم به هیچ کدام از یا ضرر رسیده نمیشه. خب شاگردان، نهایت عزیزی بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل 11 را شروع کردیم، که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها بود، که موجودات زنده را ما گفتیم که در محیط در بین خود یک جمعیت حیاتی را میسازن، که در بین از یک کس ارتباط و همچنان عمل متقابل موجود می باشه، که اختلاف بین هم نوع کس نسبت به مختلف نوع خطرناک می باشه، که یک عالم بیولوژی که گفته که اختلاف بین ببخشین که بدون شک مبارزه بین افراد هم نوع که در یک ساحه زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناک میباشه، که ما بعد از راجع به عمل متقابل اکولوژیکی صحبت های داشتیم و انواع مختلف از صحبت های داشتیم، که موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یک دیگر ارتباط دارن، که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره، که این انرژی را توسط عمل فتوسنتز هم ترکیب زایی از آفتاب میگیره، که مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که یا از نباتات تغذیه میکنن، که تمام از این حیوانات به نام علف خورانی هم هربیورز اسم یاد میکردیم، که بعد از او باز مصرف کنندگان دومی مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره بودن که از حیوانات تغذیه میکردن، که این نوع موجودات که گوشتخوار میباشن به نام کارنیورز یاد میشه، که بعضی از موجودات زنده هم بودن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکردن، که این نوع حیوانات یا موجودات زنده به نام همه چیز خوران یا هم اومنیورز یاد میشدن، که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن در بین از یا که اصلا هم در بین خود و هم انواع دیگر یک قسم عمل متقابل هم انتراکت وجود داره، که در یک محیط موجودیت انواع مختلف از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگی داره اهمیت می باشه. اما برعکس از یک است انواع مختلف موجودات زنده که است همسایه‌های خوب نمی باشه و موجودات از یا به خاطر نوع های دیگر مشکل می باشه، که به صورت عموم ارتباط بین از یا ما گفتیم که به دو نوع است، که یکی همزیستی یا همزیست با همی یا هم سیمبیوسیس است و دیگر هم دشمنی یا خصومت است، که در جلسه امروزی ما تنها راجع به همزیستی یا زیست با همین صحبت های داشتیم، که ما گفتیم که در حالت همزیستی که است هر دو نوایا هم یک نوایز یا فایده میبره، ولی در حالت دوم یعنی در حالت دشمنی که است یک نوایز یا ضرر میبینه، که همزیستی که بود یک جا زندگی کردن بود و در این نوایز زندگی که است انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن، که زیست با همه سه قسم میباشه، که همسفری یا کانسلز میباشه، کمک متقابل یا همیوچوالیزم میباشه و بی‌طرفی هم نیچورالیزم میباشه، که ما راجع به همسفری هم کانسلز شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که در این نوایز زندگی شاگردان عزیز دو نوع مختلف افتار با هم زندگی میکنن، که به خاطر یکی از یا فایده میرسه ولی به نوع دیگر از نه فایده میرسه و نه هم ضرر. یعنی این سفر که است، یعنی هم سفری هم کامنالیزم که است، یک نوع از یک است در فایده میباشه و نوع دیگر از نه در ضرر میباشه نه در فایده میباشه. که مثال از این ما گفتیم که بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاری زندگی میکنه، که بر حیوان کدام ضرر نمیرسه ولی به حیوان که است از این باکتری ها فایده میکنه، که باعث از این میشه که امی باکتری ها در روده های حیوانات فقاری که زندگی میکنه باعث از این میشه که هضم از یه خوبتر صورت بگیره، که با حیوانات فقاری که هستک یه فایده میرسونه ولی حیوانات فقاری با باکتری ها نه ضرر میرسونه و نه هم کدام فایده برشان میرسونه. خب بعد از اون راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوچوالیزم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که این نوع که از عبارت از دو قسم ارتباطات زندگی است، که در این نوع که است به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه، که در این نوع ارتباطات یک نوع بدون از یک کس بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه، یعنی هر دوشان به یک دیگه خود فایده میرسنن. مثلا گرسنگ ها کس از زندگی یک جوی الجی و فنجی به وجود میاد که هر دوی از یا به یک دیگر ضرورت دارن. اگر الجی و فنجی یک جای زندگی نکنن گرسنگ ها به وجود نمیان، یعنی الجی و فنجی هر دوشان به یک دیگر مفید میباشن. یا هم یک نوع ارتباط باید در بین مرچی سفید و فلاجلاتا وجود داره، که مرچی سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب که است میسلولوز را هضم کردن میتونه، که در نل هاضمه مرچه که است فلاجلاتا زندگی میکنه، که به واسطه می فلاجلاتا سلولوز هضم شده و مرچه ازی به حیث غذا استفاده میکنه، که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلاتا یک محل یا هم محیط مسون به خاطر زندگی میباشه، که قسمی که قبلا هم گفتم مرچه های سفید که شاگردان عزیز یا امی چوب درختان میخورن و امی چوب درختان ما گفتیم که یا سلولوز داره و سلولوز را هضم کنه یا نمیتونن، که در نل هاضمه می مرچه ها فلاجلاتا زندگی میکنه، که با فلاجلاتا باز قادر به این میباشه که سلولوز را هضم کنه، توتا توتا کنه، که فلاجلاتا با مرچه کمک میکنه که این سلولوز را تجزیه کنه و باز سلولوز با مرچه کمک میکنه که این ببخشین فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که میسلولوز را میده میکنه و می مرچه باز به فلاجلاتا کمک میکنه که تا در وجود می مرچه زندگی کنه و محیط مسون و محل مسون را به می زندگی فلاجلاتا مهیا بسازه. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به بی‌طرفی هم نیچورالیزم صحبت کردیم، که در این نوع ارتباطات که هسته به هیچ نوع ضرر نمیرسه، که در این نوع محیط زندگی که است یا هم در این نوع ارتباطات که است هر دو طرفشان مسئول می باشه، نه به طرف اولی و نه هم به طرف دومی ضرر می رسه. خب شاگردان عزیز این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب بعد از میایم راجع به کارخانگیتان صحبت می کنم، که دو کارخانگی دارن، یکی که ما برتان سوال ها می تونم و یک فعالیت که در کتابتان آمده است برای شما میگم. خب شاگردان عزیز در کتابتان فعالیت که آمده در صفحه 150 که راجع به ایسته که میگه زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه یا هم ریزوس کدام نوع ارتباطات میباشه، که شاگردان عزیز شما باید درباره ازی فکر کنین، در کتابچه های تانشته کنین و تحقیقات کنین که زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه یا هم ریزو بیوم که است کدام نوع ارتباطات میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم، که کارخانگیتان عبارت میباشه از سوال اول، عمل متقابل بین جمعیت ها را تعریف کنید. سوال دوم، عمل متقابل بین اکولوژیکی انواع مختلف را تشریح نمایید. سوال سوم، به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به چند قسم تقسیم شده است. سوال آخری، عمل متقابل بین اکولوژیکی و انواع مختلف یعنی همزیستی چی می باشد؟ تنها بر دراجه به همزیستی معلومات بدید. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزیتان، تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به القاح دوگانه یا هم القاح مضاعف صحبت های داشتیم. گفتیم که بعد از گردشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری می باشه و روی استگمایال تانیس قرار می گیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین نزد قرار میگیره که با تقسیم تیزیس دوگامت مذکره تولید میکنه. بعد از راجع به گل و گردافشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که گل ها دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشند که نکته های همشیره، بوهای قوی و دلنشینه و همچنان اشکال جذاب و رنگ های یمی مرغوب گل ها را به خاطر جلب حیوانات گردافشان خیلی مناسب می باشه. بعد از راجع به نقش میوه در انتشار تخم ها صحبت های داشتیم که یکی از خوبی های نباتات محفول بذر قدرت تولید مثل سری درو می باشه که عمل القا 12 ساعت پس از گردافشانی انجام یابه و نبات می تانه که در ظرف چند هفته در نهار تولید کنه و همچنان میوه ها در نباتات محفول بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و به پختگی میرسه. شاگردان عزیز که این دانه ها شاگردان عزیز در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که بسیاری از نباتات میتونه که به صورت زوجی و غیر زوجی تکثر کنه که در تکثر زوجی حجرات جنسی والدین شامل بود، ولی در تکثر غیر زوجی اعضای نمویی مانند ساقه، برگ یا ریشه حصه میگیره. بعد از راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت های داشتیم که پیوند کردن و قلمه کردن بود که پیوند کردن گفتیم نه بس تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه و قلمه کردن گفتیم که در بعضی نباتات خاصیتی دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از شاخه های جان و غرس از در زمین بعد از مدت همین ریشه ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او باز به نبات جدید یا تبدیل شوه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که شروع فصل دهم میباشه و موضوع درس ما پرابلم های محیطی و حل آنها میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 148 الی 155 میباشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پرابلم های محیطی و حل آنها چی میباشد؟ خب شاگردان عزیز، شاید شما تعجب کنه که فعالیت های انسانی بالای اکوسیستم ها چگونه تاثیر میکنه که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشه که از زیر تغییرات جهانی را که ما امروز مربوط به فعالیت های انسانی میدانن یا تمامشان با ازدیاد نفوذ و همچنان انکشاف صنعت کسب ضایعات گازی که از سوختاندن فسیل ها یعنی زغال سنگ و مواد نفتی در فابریکات و همچنان خانه ها، داش ها، موتر ها و غیره تولید میشه، سبب آلودگی هوا میشه که همچنان ارها ساختن فاضل آب خانه ها و همچنان فابریکه ها و زراعت به چشمه ها و دریا سبب آلودگی آب و انداختن ضایعات جامد و مواد کیمیایی از قبیل دواهای آفات زراعتی و حشره‌کش ها یا تمامشان سبب آلودگی خاک میشه. که میایم در این فصل ما رو میخوانیم که چطور میتونیم از این آلودگی های که الان ذکر کردم از این ما جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تغییرات جهانی هم تاثیر گلخانه ها یا هم دی گرین هاوس افکت صحبت های می داشته باشیم. خب انگامی که شاگردان عزیز یک موتر با کلکین های بسته به خاطر چند ساعت در آفتاب توقف میکنه و هوای داخل موتر چی واقع میشه یا هم در داخل موتر چی وجود میاد که طبعا شاگردان عزیز، انرژی شعاع آفتاب هوای داخل موتر نسبت به هوای خارج از موتر بیشتر گرم میکنه که شیشه کلکین های موتر مانند شیشه های دیوار های گلخانه قسمت بیشتر حرارت داخل را حفظ میکنه که به می شکل شاگردان عزیز گازات اتمسفر زمین هم انرژی شعاع آفتاب را که به زمین میرسه حفظ یا هم نگهداری میکنه که زمین آب و تمام اشیاء که در سطح زمین قرار داره انرژی آفتاب را جذب میکنه که امی اشیاء که گرم است و انرژی را که از شعاع آفتاب جذب میکنه دوباره به فضا ایره رها میکنه، ولی اتمسفر شاگردان عزیز یک مقدار مناسب امی حرارت را از فرار نمودن دوباره به فضا جلوگیری میکنه و عملی نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفر به نام تاثیر گلخانه یاد میشه که در صورت عدم موجودیت بدون تاثیر گلخانه تمام انرژی شعاع آفتاب دوباره به فضا فرار میکنه که در می صورت شاگردان عزیز زمین نسبت سردی پیدا میکنه و به خاطر زندگی موجودات زنده مناسب نمیباشه. که گازاتی که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه ای میشه که شامل کاربن دی اکساید، سلفور دی اکساید، میتان و ناتری اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به باران اسیدی هم اسید رین صحبت هم داشته باشیم. خب فابریکه های برق و دیگر فابریکات اطلاعاتی که از فسیل ها یعنی از زغال سنگ و ماده نفتی به منظور حصول انرژی استفاده میکنن، دود را به ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنه که این دود که از شاگردان عزیز و یک غلظت زیادی که دارای سلفر میباشه با هوا داخل میشه، چون که فسیل های را که فابریکه ها میسازن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه و از جانب دیگر شاگردان عزیز اتمسفر دارای رطوبت به شکل بخارات آب میباشه که بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران، برف و دیگر اشکال به سطح زمین میرسه که زمانی که این مولکول های آب در اتمسفر با مواد آلوده کننده سلفر دی اکساید و کربن مونوکساید و همچنان گاز های دیگر زهری به تماس می آید، همراه کربن دی اکساید تیزاب ضعیف کربونیک اسید را می سازد، ولی سلفر دی اکساید و اکساید نیتروژن که است تیزابیت باران را زیاد می کند که در موجودیت نور آفتاب سلفر دی اکساید و نیتروژن اکساید با آب و همچنان اکسیژن تعامل می کند و سلفوریک اسید و نیتریک اسید را می سازد. شاگردان عزیز که در بعض شهرها و همچنان ساحات صنعتی مقدار مواد آلوده کننده که به هوا آزاد می شود به حدی زیاد می شود که باران یا هم برف به اندازه سر که رسه و اسیدی میشه و حتی دما و همچنان شبنم در نتیجه آلودگی هوا اسیدی میشه که تیزابیت توسط واحد پی ایچ اندازه میشه. شاگردان عزیز که پی ایچ از 0 الی 14 درجه میباشه که هر قدر امی نمبر پی ایچ پایین باشه تیزابیت زیاد میباشه. اگر پی ایچ آب باران کسته کمتر از 5 باشه تعداد زیاد حیوانات بحری و همچنان آبزی کسته حیات خود را از دست میده. امی باران های اسیدی شاگردان عزیز سبب آلودگی آب هم میشه که نه تنها برای نباتات و حیوانات مضر میشه بلکه بر تعمیرات که دو فلز به کار رفتن نیز مضر تمام میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میام راجع به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت های می داشته باشیم. خب لایه اوزون کسته در بالای طبقه سطح اتمسفر قرار داره که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشیاء زیانآور مورد بنفش می باشه و محافظ حیات در روی زمین محسوب میشه، چون که طبقه اوزون در اتمسفر اشعاع مورد بنفش را جذب میکنه که در سال 1985 میلادی شاگردان عزیز یک محقق مشاهده کرد که سطح اوزون اتمسفر سالهای 1960 میلادی و طور اوسط که در حدود 35% پایین آمده و پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر اشعاع ماور بنفش میشه به زمین میشه که باعث تولید سرطان جلد، مرض کترک و مرض کترک بی‌نظمی که در او عدسه های چشم خیره و به شکل ابری میباشه و همچنان سرطان شبکه چشم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به علت تخریب طبقه اوزون چیز صحبت همی داشته باشیم. خب علت عمده تخریب طبقه اوزون مواد کیمیایی می باشه که به نام کلورفلو کربن یا هم CFCS یاد میشه که در سالهای 1920 میلادی اختراع شد که CFCS مواد فوق العاده ثابت و همچنان احتمالاً بی خطر و به حیث ماده مبادله کننده هر در سراسر جهان مورد استعمال می باشه و معمولاً به حیث سرد کننده در یخچال‌ها و همچنان کولرها مورد استفاده قرار می گیره که با وجود که CFCS به هوا فرار میکنه ولی هیچ کس در مورد از او تشویش نداشت، تا اینکه در سال 1985 میلادی سنزانها دریافتند که عامل اساسی تخریب یا هم با وجود آمدن شگاف در طبقه اوزون CFCS میباشه که چون که در طبقه بالای اتمسفر شعاع مورد بنفش آفتاب قادر میباشه که روابط CFCS را بشکنانه و اتم کلورین که در نتیجه شکستاندن روابط CFCS تولید میشه داخل یک سلسله تعاملات کیمیایی شد و سبب تخریب و همچنان تولید شگاف در طبقه اوزون شد که از همه لحاظ شاگردان عزیز در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده و استعمال از CFCS منع قرار داره و موارد دیگر شاگردان عزیز که باعث کاهش طبقه اوزون میشه عبارت از نایتریس اکساید میباشه، کربن تتراکلوراید و دیگر گازاتی که از سوختن مواد نفتی و زغال سنگ تولید میشه میباشه که عملیه که توسط از مقدار بیشتر اوزون نظر به تولید از تخریب میشه به نام تقلیل اوزون یا هم اوتریت میشه. شاگردان عزیز خب عدد میایم راجع به طرز جلوگیری از تخریب طبقه اوزون صحبت هایی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز طوری که قبلا هم ذکر شد تخریب یا هم شگاف شدن طبقه اوزون سبب عبور شعاع ماورا بنفش و همچنان رسیدن از او به سطح زمین میشه که به منظور جلوگیری از تخریب طبقه اوزون نکات زیر ما باید مراعات کنیم که اولین نکات می باشه که منابع جدید و بدیل انرژی جستجو شود تا می سوختاندن مواد فسیلی کاهش پیدا شود و همچنان استعمال از CFCS در اختلال ها و همچنان کولرها منحیث ماده سرد کننده باید متوقف شود و همچنان سطح آگاهی ما به ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از باید بلند برده شود. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به آلودگی صحبت همی داشته باشیم که آلودگی چیست. شاید در مورد آب یا هم هوا و خاک آلوده و ملوس اخطارهای را هم شنیده باشین، که همچنین در مورد تخریب جنگلات هم شنیده باشین که این اخطارها معنا می‌ده که محیط ما دچار پرابلم است. که با شروع انقلاب صنعتی، شاگردان عزیز، در سال 1700 میلادی مردم زیادتر با ماشین‌آلات متکی گردیدند که در نتیجه مواد بیشتر داخل هوا و همچنین آب و خاک شد و باعث آلودگی از او شد، که تغییر نخواسته که از اثر میزایت یا هم اشکال انرژی مثل تشعشع یا هم ریدیشن به وجود میآید عبارت از آلودگی میباشد. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر ساده بگویم که علاوه کردن هر آنچه که محیط زیست را به خاطر زندگی انسان حیات کمتر مساعد میسازد به نام آلودگی، و هر آنچه که سبب آلودگی میشه به نام مواد آلوده کننده یا هم پولنت یاد میشه. که آلودگی محیط زیست با ازدیاد نفوس و انکشاف صنعت بیشتر میشه، که در حقیقت زایاتی که سبب آلودگی محیط میشه شاگردان عزیز، توسط اجسام زنده تولید میشه که انسان ها از اثر فعالیت های زیاد و مختلف انواع فوق العاده زیادی زایات را تولید میکنه. که زایاتی که تولید میشه به شکل جامد، مایع و گاز میشه، که توسط خانه ها، فابریکه ها، موتورها، ماشینالات و تعداد بیشماری از منابع دیگر به وجود میاد. که زایات گازی موتورها شاگردان عزیز، ماشینالات فابریکه ها و سوختاندن فسیل ها و دیگر محروقات باعث آلودگی هوا و همچنان ریختن فاضلاب خانه ها، فابریکه ها و زراعت دریا ها و همچنان چشمه ها و چاه باعث آلودگی آب و خاک توسط انواع و همچنان مقدار زیاد مواد فاضله که توسط موسسات صنعتی و به طور عام توسط نفوس هم جمعیت تولید میشه آلوده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به آلودگی زایات جامد صحبت میداشته باشیم. که شاگردان عزیز، باید ایره به خاطر داشته باشیم که کاغذی که ما به خاطر نوشتن استفاده میکنیم یا هم دیگر مواد مثلا پلاستیک، آلومینیومی، فلزی، شیشه ای و غذای خراب شده که دور انداخته میشه، همه از این شامل زایات جامد میباشه شاگردان عزیز. که باید گفت که زایات جامد کسی قسمت از میلیاردها تن زایات جامد، زایات قبل نبردم یا زایات جامدی است که روزانه در تمام جهان سوختانده یا هم در زمین دفن میشه. که شاید فکر شوا که زایاتی که در زمین هم انبار میشه توسط باکتری تجزیه میشه، ولی سنسدانان که صحیح انبار زایاتی گذاشته، یعنی 40 سال قبل کندنکاری کردن و دیدن که بسیاری از مواد که قبلا ذکر کردیم عملیه های طبیعی و تجزیه و تخریب نشده، چون که اکسیژن نتونست در اونجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده باکتری و دیگر اجسام تجزیه کننده در اونجا زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به این هم صحبت میکنیم که زایات جامد کس دو نوع است. یکی زایاتی است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه، مانند چوب و محصولات از او، همچنان غذا و زایات حیوانی و برگ‌های مرده و غیره که به نام بیو دیگریدیبل یاد میشه، و نوع دوم از مثل حشرکش ها، مواد زهری، کاغذ و همچنان ظرف آلومینیومی، رابر، پلاستیک، آهنبا و بقایای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتری و عملیه های طبیعی تجزیه میشه و ورثت ها و همچنان حتی هزارها سال شاگردان عزیزی در محیط باقی میمونه، که به نام مواد نان دیگریدیبل یاد میشه. که در حال حاضر در مورد مواد نان دیگریدیبل بحث و مذاکره جریان داره که چطور و در کجای مواد زهری نان دیگریدیبل یا ذخیره میشه. که یکی از روش هایی که توجه همه را جلب کردن شاگردان عزیز، دفن می مواد می باشه که در یک منطقه جیولوژیکی ثابت باشه که این مواد را باید اونجا دفن شود. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طریقه های از بین بردن زایات جامد صحبت می داشته باشیم. که سالانه میلیون ها تن زایات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه شاگردان عزیز، که بسیار از این مواد زری باکتری و پروسه سادی تجزیه نمیشه، چون که می اکسیژن به اون نمیرسه و در شرایط غیر هوازی یا باکتری ها هوازی زندگی میکنه و فعالیت کرده نمیتونن، که در نتیجه مواد بیکار با آسانی تجزیه نمیشه و حتی به خاطر هم برای هزاران سال ای در محیط باقی میمونه و تجزیه نمیشه. که شاگردان عزیز، بهتر است تمام مواد را در ساحه عمیق و دور از محل زیست یا دفن شو، که در غیر از او همین مواد بیکار جمع میشه و موجب جلب و تکثر میکروب ها میشه و همچنان حشرات، حیوانات مضر و آلودگی زیادتر محیط میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خدا آن یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بنام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سرام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مقایسه سیستم های حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم اسکلتی از یک از کاسه سر، تیر کمر، پاها و اعضای حرکی و همچنان دست و پا و مجموعه دیگر استخوان های بدن که یک ساختمان مشخص را به وجود دارد به نام سیستم اسکلتی یاد میشه که اسکلت بدون او بود، اسکلت داخلی و اسکلت خارجی. بعد از راجع به عضلات صحبت کردیم که به صورت عموم از لحاظ وظیفه و فعالیت با هم مشابه می باشند که قسمت زیاد بدن از حیوانات که است امیر عضلات تشکیل می ده که عضلات سبب شکل بدن و همچنان حرکات متنوع می گردند. بعد از راجع به سیستم هاضمه صحبت کردیم که به صورت عموم سیستم هاضمی حیوانات فقاریه دارای اعضای زل می باشد که عبارت بودن از دهن، مری، معده، حلقوم، روده های کوچک، روده های کلان که بعد از باز به مخرج ختم می شدند. بعد از راجع به دوران خون حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که حیوانات فقاریه دوران بسته خون دارند که اعضای عضو و قرار زل می باشد که قلب، شریان ها، وریت ها، مویرک ها با خون می باشه و همچنان سیستم لفاوی نیز با خون یک جا کار میکنه. بعد از راجع به سیستم تنفسی حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که در حیوانات، البته در حیوانات مختلف فقاریه، عملی تنفس فرق میکنه که ماهیان از اکسیژن منحل در آب استفاده میکنه و بقا در وقت لرو اول از طریق جلد و بعد از او توسط برانشی تنفس میکنه که بقیه بالغ با شش ها پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سیستم